گفتگوی هفته، برنامه ای از رادیو پیام.
میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟ میخواید بچه های خودتون رو در ایران اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟ اون مرد ایرانی که در ایران اعدام میشه مثل شماست، اون زن ایرانی که سنگسار میشه و اعدام میشه از شماست و برای شماست. بلند شید اعتراض کنید.
ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستن که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
جناب آقای جواهری سلام عرض میکنم، بعد از ظهر جمعه شما بخیر باشه.
من نیز متقابلا به شما و شنوندگان عزیز رادیوی پیام عرض سلام و درود دارم.
خسته نباشید. من یک پوزش از شما بخوام به خاطر هفته گذشته که من نتونستم، البته شاهین به زیبایی و بهتر از من برنامه رو با شما اداره کرد، ولی به هر حال من نبودم در خدمتتون و از این بابت معذرت می‌خوام.
نه، صاحب رادیو شما هستیم و شما در واقع
صاحب رادیو شما... مردم هستند.
حالا هر آن کسی که صاحب رادیو دستن در کاران رادیو برحالت مدیر اون رادیو هستی و به تب برنامه ریزی میکنی برای حوزه کاری خودت، منم از گفتگویی که با رفیق و دوست عزیزم شاهین داشتم خیلی راضی بودم. برحال همینه دیگه، بایستی همدیگر رو دریابیم و
پوشش بدیم
با هم این کار رو سامان ببریم. در اختیار شما.
خدمت از منه. آیا سخن آغازینی هست یا اینکه بریم به سراغ سوال؟
دو نکته دارم که در نوع خودش مهمه. یکی اینکه در آذر ماه هستیم، من پیشترم اشاره داشتم و آذر ماه رو بایستی یه جوری با یادآوری اون چی که بر در جامعه ما گذشت دنبال بکنیم. 23 سال پیش در آذر ماه 1377 جنایتی سازمان یافته و هولناک تو کشور ما رخ داد که طی آن انسان‌های آزاد و روشنفکر به وحشیانه‌ترین شکل حد رسیدن که تا به امروز که داریم صحبت می‌کنیم کسی پاسخگو نبوده و این پرونده همچنون در محاق پیگیری‌های خانواده‌هایشون برای امر دادخواهی عزیزانی که در اون کشتار از دست رفتن هست. مشخصا پروانه اسکندری داریوش فروهر در خانهشون ریختند و اونها رو در واقع با کارد میگن که پیکره اونها رو با خون آجین کردن. دختر پروانه اسکندری همچنان در تمام این سالها پیگیر این قتل دامنگستر پدر و مادرش بوده و تلاش میکنه که از اروپا خودش رو به ایران برسونه. امسال هم با قدرت و جسارت رفت و گرامی داشته یاد پدر مادرش رو با سخت جانی به ثمر رسوند که بازخوردش در سطح شبکه های مجازی هست. و این دو تنها بارمارف اولین و آخرین نبودن. طبق ارزیابی که وکیل جسور این پرونده هایی که موسوم به قتل های زنجیره سیاسی ایرانه آقای ناصر زرفشان در این اواخر اعلام داشت که پرونده قتل های زنجیره ای در ایران از جهت تعداد پرشمار. برحال فراتر از او محمد جعفر پوینده پژوهشگر و نویسنده، محمد مختاری نویسنده و انسانی خوش آوازه از اعضای کانون نویسندگان ایران در میان جنباختگان این قتل‌های زنجیره‌ای بودند. قربانیان این جنایت به باور من جز دفاع از حقوق مردم و بیان عقاید خودشون راهی رو پیش روی خودشون نداشتند، اما عاملان و عاملان این جنایات باز به باور من و باور مردمان جامعه ما تاریک اندیشانی بودند که حقوق مردم و آزادی اندیشه و بیان در قاموسشون هیچ معنایی نداشتند. به هر حال روشن شده که اونها جز قدرت سیاسی و محو فیزیکی مخالفان عقیدتی و سیاسی خودشون در ابعادی رو که امروز جامعه ما باش رو روحه همواره به شکل گسترده پیش روی خودشون داشتن و دریغا باید گفت دریغا که پرونده قتلای سیاسی زنجیره‌ای مثل ده ها و صد ها پرونده دیگر مثلا کشتار دو تابستان خونین 60 و 67، کشتار خیابانی دیمای 96، کشتار خیابانی آبان 98، موشکباران هواپیمای اوکراینی بر فراز کشور ما، قتل عام جوانان و مردم در خوزستان، اون چی رو که در پهنه بستر خشکیده رود زایند رود بر جوانان اصفهانی فرود آوردن که امیدوارم در بحث گفتگوی امروز در پرسش‌های شما مسئله اصفهان جایی داشته باشه، هیچگاه تا به امروز پاسخگوی این سطر جنایاتی که آفریدن نیست. این نکته اول که باید من با قصدم از بیان این گرامی داشته یاد همه اون جنهای فرشماری بوده که در این جنایت از دست جامعه ما گرفته شدن. و نکته دوم این که علی‌رغم این که دادگاه عباسی در جریان، دو جاسوس هم در خود سوئد گرفته شده که دو برادر بودن، با در واقع پرونده اونا گره میخوره به خود سازمان امنیت سوئد، که چون ابعاد مشخص مربوط به این حرکت خیلی باز نشده من در همین حد بسنده میکنم. و بایستی گفت که سوئد امروز در سطح افکار عمومی جهان و برحال مطبوعات نسبت به فعل انوالات چیزی که مربوط به جامعه ما هست کم اثر نیست. مثلا این کاری رو که نیما رستمی به عنوان وکیل پناهندگان، من متاسفم که اسم رو چون گذاشته وکیل پناهندگان، کسی که در کنف به اصطلاح با کفایت حزب سواری دموکراتنا، حزب خارج ستیزی و فاشیسم موجود در درون جامعه سوئد که شعارش اینی که سوئد برای سوئدی هست و خارجی ها باید جامعه رو ترک بکنن، همکار اوناست، عضو این حزب و توی یکی از کمونهای در واقع استکهلم هم هست. ایشون ظاهران خودشونو وکیل پناهنده میدونن و من متاسفم که بگم عبدالله اسدی که به هر حال توی این جامعه مثل ما سالهاست داره زندگی میکنه، با همین آدم به صرف این که او گفته من وکیل پناهندگانم میشینه و مناظره میکنه. این آدم امروز در کنار حمید نوری هست و پرونده بچه هایی رو که در گفتگوی نسبت به فضاحت شخص حمید نوری تلاش کردن، مثلا مهتی اصلانی و اون دیگران، اطلاعات مربوط به اونها رو در اختیار وکیل حمید نوری شمار توماس سودکویس میذاره که حمید نوری روز پنجشنبه، مثلا میخوام روز چهارشنبه در دادگاه از آقای نیمای رستمی تشکر میکنه. این دوتا نکته بود که سخت ذهنمو، به ویژه نکته دومی، سخت ذهنمو به خودش فشرده بود که خواستم اون رو با شنوندگان رادیو پیام در میان بذارم. در اختیار شما.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم از نکاتتون. البته در ارتباط با آقای اسدی من فکر میکنم که شاید خوب باشه که روز چهارشنبه در برنامه خود دنیای پناهجویان اگر نقدی یا نظری هست مستقیما با خودشون صحبت بشه بهتر.
من برای آقای عبدالله اسدی نظر من رو توی پست فیسبوکی من نوشتم، آفیشنم اونجا گذاشتم، نقد من اونجا هست. من صحبت هیچ مشکلی به اصطلاح فردی با شخص عبدالله اسدی ندارم، به من قابل احترامه، تلاشاشو میستایم، اونجا هم نوشتم. ولی از این نکته من نمیتونم بگذرم و قصد من همین بود که در برنامه خودم نظرم رو بگم و چه بهتر که در رادیویی که عبدالله اسدی هم هست نظرم با صراحت گفته بشه. اختیار شما.
خواهش میکنم. آقا بریم به اصفهان. طی مدت اخیر خب ما شاهد اعتراض کشاورزان و همینطور کارگران اصفهانی بودیم در بستر زاینده رود و متاسفانه باز هم نیروهای سرکوبگر با شاتگان‌ها به سر و چشم و صورت و کمر اینها با ساچمه در واقع حمله کردن و میتونیم اینجوری قلمداد بکنیم که آیا اعتراضات در اصفهان رو پایان یافته بدونیم یا اینکه شما فکر دیگری دارید؟
نه، من در یک کلمه با نه گفتن برانم که هیچ اعتراضی رو در پهنه جغرافیای ایران تمام یافته نمیشه دونست، مادامی که با نظامی طرفیم که در مقابل هر سطح از واخواست مردم با تمام قدرت قوای سرکوبش رو به خیابان میریزه. من بری اصفهان هم که نصف جهانه به امروز باید گفت که چشمان جغرافیای ایران متوجه همه فعل انفعالات مردم اصفهانه، نه پایین یافته نباشه تلقی کرد. از دیروز اعلام کردم، من کلیپشو عیناً در گفتگویی رو که داره برای شما فرستادم. انتظار من اینه که این رو روی سایت بگذاری تا به هر حال شنوندگان برنامه من حداقل متوجه بشن که من حرفای من بر پایه مستنداتی که در درون کشور میگذاره. اعلام شده که از 5 صبح امروز تمامی مسیر به طرف زاینده رود و سیوسفول رو اینا بستن، حتی کوچه پس کوچه ها رو آدرس داده اون پلیسی که خواسته اطلاعات به مردم برسونه. از تمامی مردمی که در حواشی رود نشستن در این طرف و اون طرفش خواسته که مایحتاج خودشون رو از فیش تهیه بکنن، ماشین راه رو جابجا بکنن. اعلام داشتن که در ساعات کاری ما تمام ماشین هایی رو که در اون مسیر پارک شده باشن اینها رو جا به جا خواهیم کرد، یعنی رو میبریم به ایستگاه پلیس و هر کسی بخواد بره ماشینشو بگیره باید کلی جریمه بده تا بگیره. حالا اینا حواشی شهری. الان یک کلیپی به دستم رسید که من اون رو هم برای شما فرستادم. میگن حدود 30,000 نیروی سرکوب در اصفهان فرستادن. چرا؟ به دلیل اینکه از پیش مردم شریف اصفهان که در برگیرنده کشاورزان همسویی همراهی همجهتی مردمان اصفهان با کشاورزان اون منطقه اعلام کردن که ما در رودرویی با امام جمعه اصفهان و بی‌تفاوتی در واقع شورای امنیت استان میایم توی بستر خشکده زاینده رود به نماز میسیم. اینا این تمهیدات رو برای سرکوبی دیگر باره اون مردم سازمان دادن، یعنی در واقع یک نوع کودتای عملا اعمال شده در اصفهان. 30,000 نیرو، اینو شما حساب بکنید که اگر نماز گذارانش 5,000 نفر باشن، ما به ازای هر یک نفر چقدر نیروی سرکوب ریخته شده توی این شهر، در هیکل لباس شخصی ها، حزب الله اصفهان، بسیجی های چماقدار، اونهایی رو که مثل 2 هفته گذشته با لباس متحد و شکل ورزشکاری به یه چماق متحد و شکل هم دستشون داده بودن، تصاویرش الان دستات شبکه های مجازی هست، فرستادن به جان مردم. ابتدا آتیش زدن همه چادرها رو، تمام پیکره‌ای رو که اونجا ساخته بودن خودشون رو از سرما محفوظ بودن همه اونها رو ایران کردن. حتی تو این کلیپ اومده که توی مراکز شهری در بالای ساختمان‌ها و بانک‌ها هم تیربار کار گذاشتن. خب توی اون تهاجم گذشته با فرزندان مردم اصفهان چی کرده بودن؟ 73 نفر رو توی اون تهاجم حزب الله و شلیک ساچمه‌ای به فرزندان مردم کور کردن. کور کردن چشم، میدونیم یعنی چی، که یعنی حسی و زندگی جوانان رو به هیچ کشوندن و اونها رو تا بی نهایت بدون چشم در پهنه جغرافیای اصفهان روانه کردن. گزارش ها از اصفهان حکایت از یک قوت نظامی تو حاشیه زاینده رود به دلیل حضور گسترده ماموران امنیت در سطح این، همین نظیر همون حادثه ای که توی خوزستان آفریدن. خوزستان که فقط یه شهری با مشخصه دسفول یا اهواز نبوده، که تمام این استان رو در بر گرفته بود. اینا فکر میکنن که با سرکوبی و کشتن و ساچمه بر فرز قلب و روح و چشم فرزندان مردم جامعه وارد کردن، آتش زیر خاکستر مردمان بفاخاسته رو در واقع چیز میکنه. میگن که امروز تو شهر اصفهان از 5 صبح فضای امنیتی غیر عادی حاکم شده. هلیکوپترها سر تا سر بالای زاینده رود در حال گشتنی هستن. تردد نیروهای مزدور انتظامی به صورت غیر عادی و تو در حالت کنترل با یک وحشت فزاینده تو چهره اونها و رفتارشون به خوبی دیده میشه و همه اینها در واقع الان اومده. از خبرهای اسفباری که هست اینی که مهمتر از همه هم هست که خطوط اینترنتی رو کاملا قطع کردن تا از فرستادن فیلم ها و گزارشات و انعکاسات خبر جلوگیری بشه. اون چی که من گفتم در ابتدای صبح بوده، الان یعنی من که دارم مرتب پیگیری میکنم و خوشبختانه دوستان اصفهانی منم من رو از جهت ساپورت خبری بی نصیب نمیذارن، منتظریم که ببینیم چه گزارش جدیدی از این فضای آفریده شده میاد. ولی من یک در تعقیب این پاسخ به پرسش تو، نشریه اکونومیست نوشته تو گزارشی درباره اعتراضات اخیر در ایران نوشته که تندروها ترجیح میدن از غرب دوری بکنن، تجارت با چین رو پی بگیرن و چیزی که اقتصاد مقاومتی میخوندن رو بنا بکنن. اما نارضایتی در داخل کشور پوچ بودن چنین روی کردی رو به نمایش میگذاره، چرا که ما شاهدیم همواره کشور بر بستر یک سازوکار رو در روی بین مردم و قوای سرکوب و کل حاکمیت جمهوری اسلامی پهلو و فلوی هم داره خودش رو متظاهر میکنه، روشن میکنه، نشون میده. فکر کنم همین حد کافی باشه همینجا، نه؟
بله بله، دست شما هم درد نکنه. خیلی ممنونم از توضیحاتتون. البته که من در فضای مجازی داشتم میگشتم، ظاهرا یک تظاهرات فرمایشی هم در ایران انجام شده بود، یه پلاکاردی هم از قاسم سلیمانی زده بودن اونجا که بعد از قاسم سلیمانی هر کسی صحبت مذاکره رو بکنه با تو دهنش میزنیم. یه همچین در واقع بحثی هم بود در داخله.
خب این که بی‌مسخره ترین ادعایی که دارن میکنن، همین الان یه در واقع اسکادران به قول ما رو به قول اروپا گفتنی هواپیمایی آدم فرستادن توی اتحادیه اروپا است با کت و شلوار و یقه های بسته، قیافه های مسخره اینها رو که آدم توی شبکه های مجازی توی تلویزیون اینترناسیونال این طرف اون طرف میبینه به خندش برمیاد. آقا شما 40 آدم فرستادیم برای مذاکره، خب 2 آدم که سرش به تنش بیارزه که ندارین که آدم این حرف رو بزنه، ولی میفرستادین 40 فرستادن که اگر یکی رو دستگیر بکنه و وضوع شد یکی از این خیابون ها 8 دیگر به عنوان نیروی لباس شخصی به کمک اون 2 بیان. اینا میفهمن که چی داره اتفاق میفته. درس بزرگی داده دستگیری حمید نوری به اینها که آقا تنها آدم دیگه نفرستید، بلکه یه اسکادران آدم بفرستید. بفرمایید هر جایی رو تو دست بذاری، حمید عزیز صدای من در اون باب میتونه در بیاد، چون اینکه فضاحت آفریده شده اینها تو فضای جامعه اونچنان سنگینه که آدم نسبت به هیچ کدام از مسخره بازی اینها نیست که جواب نداشته باشه.
دقیقا همینطوره. در مقابل همین در واقع تجمع فرمایشی، ما دیروز شاهد با شکوه ترین حقیقتاً اعتراضات خیابانی معلمان بودیم. خواسته های معلمان در این اعتراضات جدید چی هست؟
خب خیلی پرسش در واقع پر اهمیتیه از جهت اینکه معلمان، مثلا من 2 پیش در رادیو پیرامون معلمان صحبت داشتم دیگه، ولی واقعیت قضیه اینه که در بین معلمان هم ما با یک نوع نگاه و یک نوع نگرش رو نیستیم. یه نگاهی که به اصطلاح اصلاح طلبان و ورشکسته هستن که در درون معلمان هم در واقع جای دارن، اینا چشمشون به حاکمیت، چشمشون به نوبخت، چشمشون به ادعاهای مسخره و زمانبریه که اونا میدن و میگن که آقا به خیامون نیم صبر کنیم که سخنگوی کانون صنفی فرهنگیان کشور آقای محمد حبیبی تو این رابطه چند شب پیش تو کلافاس صمیمانه ترین و روشن ترین و واضح ترین بیان خودشو در نقد این تفکر گفت. وقتی که شعار نیروی مطالبه‌گر جامعه اینه که تنها کف خیابان به دست میاد، تو نمیتونی تو خونه بشینی که اونا خودشون در واقع خواست تو رو برآورده بکنن. اینطوری نیست. پرسشت روشنه. در واقع تنگناهایی که متوجه فرنگیان شاغل و بازنشسته هست نه تا یه سال، دو سال، پنج سال، ده سال، بیش از 14 ساله. به امید اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری که گشایشی در زندگی فرهنگیان و سطح معیشت اونها حادث بشه، میبینیم که فقط شعار اینا، با این شعار طرح رتبه‌بندی شاغلان 80% حقوق هیئت علمی و همسانسازی بازنشستگان مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری با در واقع بونرهای خودشون اومدن تو خیابون. چرا؟ به خاطر اینکه این خواست سرراست روشن رو دولت و مجلس دارن سلاخی میکنن. تو دوره احمدی نژاد کردن، تو دوره حسن روحانی کردن، امروز هم که این دولت که اصلا خودشون قصابان بلفطرن، از رئیس دولتش ابراهیم رئیسی بگیر به عنوان قاضی ملک تا اونایی دیگری که در حرکت وزیر و وکیل میخوان اینجا و اونجا عمل بکنن. فرهنگیان ایران در دل شورای هماهنگی و نیروهای وسیع و گسترده خودش در حضوری گسترده، بدون اینکه مجهز در واقع به چیزی باشن، تنها دستشون گچ و کاغذ و قلم، تو صدها شهر کشور و بیشمار استان در طول این تحرکات خیابانی خودشون طی هفته های گذشته به این سو، دیروز این نمایش باشکوه رو به سرانجام رسوندن. همونطوری که تو اشاره کردی، در واقع اون چیزی که الان گزارشش توی همین کانال صنفی به اصطلاح فرهنگیان آمده است، توی لرستان و کردستان و استان البرز و تهران و خوزستان و یزد و کرمانشاه و کهکشان و بوهرحمد و تو خراسان شمالی، توی گیلان، توی فارس، تو سمنان، تو قزوین، تو اصفهان، تو سیستان، تو بلوچستان، تو مازندران، تو آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، استان اردبیل، ایلام، چهارمحال بختیاری و منطقه مرکزیش، تو زنجان و همدان و گرگان و خراسان رضوی و کرمان، تو تجمعات پرشور بودن. از نیروی وسیع و گسترده‌ای که در تهران و اصفهان آدم شاهدش است، تا حتی اعتراض تک نفری یک معلم، معلمی که امروز در مقام بازنشسته است. من پریشب حرفاشو توی کلاب هاوسی که معلمان گذاشته بودن که در واقع ارزیابی خودشون رو از همین حرکت پنجشنبه نشون بدن، صداشو اونجا شنیدن. به حرمت در واقع اون فرد نامشو من نمیبرم که فردا بگن در رادیو پیام امیر جواهری اسم اون فرد برد، ولی خیلی جسارت‌آمیز صحبت کرد. گفت من فکر کردم یک تنه هم میتونم صدای بیشماران معلم باشم، به همین خاطر اومدم توی خیابان و فکر میکنم که امروز همین شورای هماهنگی بایستی به فکر بیشمار نیروی بازنشسته فرهنگیان باشه، چرا که اونا استوانه های در واقع تحرک میدانی فرهنگیان باشن. به نظر من نگاهی درستی بود. بنابراین اون چیز رو که ما توی شیراز و کازرون و نورآباد ممسنی و تهران و اصفهان و یزد و کرمانشاه و خرم‌آباد و پل دختر و نمیدونم درود و میاندواب و قم و اهواز و ایزه و این هفتاد اندیشهر دیدیم، نشانه این بوده که این حاکمیت نسبت به وضعیت فرهنگیان بی توجه، کم توجه. و سه تا وزیر این آدم به مجلس معرفی کرده، مجلسشون رو نپذیرفتن، نتونسته به هیکل وجودی اونا رأی بده که حالا به هر حال این سومی که از جنس خودشون بوده یه جوری به نفعش کنار رو بادن. میخوام اینو بگم که آدم وقتی به قطعنامه این که این حرکت از خودش نشون میده نگاه میندازه، خیلی سری اونجا آوردن، میگن که بحران آب، تخریب محیط زیست، تأمین فقر و فلاکت در اقشار گوناگون، سرکوب و مطالبات مردم، نمونه‌هایی از عملکرد مدیریت چپاورگرانه ایه که امروز دامن کشور ما رو گرفته. یعنی همه ناکارآمدی نظام رو توی این قطعنامه اینها با در واقع مسئولیت ادا کردن. میگه میدونیم که قربانی این شرایط دهشتناک همه اخشار مردم از جمله کودکان و جوانان و زنان و کارگران و فرهنگیان و دانشجویان و هنرمندان و کشاورزان و نویسندگان و سایر اخشار مولد جامعه حتی نسل‌های آینده هم. یعنی نشون میده که معلم به عنوان چشم چراغ جامعه وقتی که دورور خودش نگاه میکنه جوان میبینه، زنه میبینه، کارگره میبینه، دانشجو رو میبینه، هنرمنده میبینه، کشاورز رو میبینه، دیویزه حرکت سمبولیک و هوشیارانه فرهنگیان اصفهان وقتی که در خیابانند یه چشم خودشون رو میبندن که پیوند خودشون رو با جوانانی که چشماشون رو در زایندون از دست دادن، من اشکام رو نتونستم از خودم دریغ بدارم، به دلیل اینکه دیدم که چه سرعت از آگاهی و چه سرعت از روشنبینی فرهنگیان جامعه ما رو در پیوند با مردمان زاین درود دارن نشون میدن. درود بر چنین ابتکار عملی که خیلی حالا مثلا به عنوان فعالان سیاسی هم یاد گرفتن این کارو میکنن که بدن نیست، ولی ایجاد این نمایش از قبو فعل در آوردن چنین نمایشی نه در پشت کامپیوتر و دوربین گوشیمون بلکه در خیابان‌های ایران در خیابان ساری نشانه محققانه یک تفکریه که پیوند در پیوند به امر همگرایی و همبستگی نیروهای در واقع مطالبه‌گر جامعه میاندیشه. واقعا این در تاریخ مبارزات خیابانی و میدانی کشور ما بی نظیره. واسه آفرین گفت. فکر کنم این حد کافی باشه نه؟
بله کافی هست.
بازم اگه پرسشی توی رابطه داری من آمادگی دارم.
کافی هست به خاطر زمان بهش بیشتر نمی‌پردازیم، ولی واقعیت قضیه اینه که در واقع هر قشری رو که معترض هست رو به نوعی سرکوب میکنن از یک در واقع قشر دیگر و از یک جای دیگری دوباره اعتراضات دیگری آغاز میشه و این کار رو برای حکومت بسیار مشکل کرده، هم در عرصه ملی و هم در عرصه بین المللی. عرضم به خدمت شما که خب هر سال با توجه به اینی که نزدیک میشیم به نوروز، دولت میاد و میزان دستمزدهای جدید و تعیین حقوق و دستمزد رو انجام میده، حداقل دستمزدها رو تعیین میکنه. امسال این اتفاق زودتر افتاده. حالا سوال من اینگونه مطرح میکنم، با توجه به اینی که طی 100 روز گذشته ای که رئیس دولت هست و همه صحبت هاش هم پیرامون معیشت مردمه، شاید نزدیک به مثلا 20 تا جا که صحبت کرده کلمه معیشت مردم، سفره مردم از اینها به کار برده با اون ادبیات خاص خودش، سوال این گونه مطرح میشه: چرا زودتر از سالهای دیگه این تعیین دستمزد؟ یعنی هنوز ما 3 ماه زمان داریم به پایان سال شمسی یا خورشیدی، چرا زودتر تعیین شده و این چه مشکلی پشت پردهی وجود داره که این کار رو زودتر انجام دادن؟
خب سوال خیلی خیلی خوبیه، مخصوصا از این زاویه که تاکید می‌ورزی به اینکه چه چیزی وسیله شده که این بشه. ببینید دیروز در شیراز یک صحبتی رو یه معلمی در کف خیابان کرد، خانم مژگان باقری از فعالین صنفی معلمان شیراز، گفته که فکر نکنید ما معلمان که امروز در سراسر کشور تو خیابانیم یا کارگران و دانشجویان و دیگران گروه‌بندی های مختلف اجتماعی اونها هستند که در واقع در برابر این نظامن. نه، آدرس میخواید من به نیروهای امنیتی و سرکوب میگم این برید میدان بهارستان تو اون ساختمونن. دقیقا پاسخ سوال تو در همین جا دهن وا میکنه، به دلیل اینکه توی هفته های گذشته حدود 40 تن از نمایندگان مجلس اسلامی طرحی ارائه دادن که طبق اون کارگاه های روستایی از پرداخت حداقل دستمزد معاف بشن و مزد رو بر سر توافق بین کارفرما و کارگر تو این کارگاه که شامل چند میلیون کارگران تعیین بکنن. اسمش هم گذاشتن حذف حداقل دستمزد و جایگزینی اون با مزد منطقه‌ای. در سال گذشته هم خواستن این خیز بردارن ولی زورشون نمی‌رسید. خب دلیلش اون کبرکه‌ای که در دولت به اصطلاح حسن روحانی حاکم بود. حالا که یک دولت یه دست اومده، کل ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند، حسن و حسین و کمل تقی بیکارند، به قول ما گیلکا، که همه چیز رو اینها در جامعه به هم بزنند و بدل به ملغمه‌ای بکنند و هر کس هم صداش در اومد فوری دار و دسته محسنی اژه‌ای بر سرش بریزند و برند و احضارش بکنند، براش حبس بتراشند. در واقع یه حاکمیت یک دست دارن که بر فرازش خامنه‌ای، زیرش رئیس دولت و مجلس و قوه قضاییه، اومدن این طرح رو دیگر بار رو آوردن توسط مجلسیان. بنابراین پرسش تو روشنه، وقتی که مجلس کبریت رو میزنه، خب طبیعیه که جامعه هست که سعی میکنه در مقابل اون قد راست بکنه. ما الان با یک بیانیه مشترک 5 تشکل مستقل کارگری و بازنشستگان در همین رابطه مشخص دیروز دستم رسید که سندیکای کارگران شرکت واحد روز.
صداتون خیلی دور شد آقای جواهری از رادیو زاهرا.
من دور شد؟
بله بله.
الان چی؟
یک کم بهتر شد ولی بله بفرمایید.
به هر حال من سعی میکنم بلندتر صحبت کنم.
بله.
و اون این که سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه، سندیکای کارگران نشکر هفت صفه، نه تلفون من سر استراش در جاش، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به جز شکل‌های کارگری و اتحاد بازنشستگان، بلا این 5 تا شکل. من معتقدم که اگر این بیانیه دست به دست بگرده، پرشمارانی هستن که حاضرن با این بیانیه همراه بشن و زیر این نگاه رو امضا بکنن. چرا این حرف رو میزنم؟ به دلیل اینکه از فردای تعیین دستمزد سال گذشته نیروی وسیع‌تری خواهانی شده بودن که بایستی حداقل دستمزد بر مبنای تعیین 12 میلیون تعیین بشه. این مال حرف سال گذشته است، یعنی اسفند سال گذشته است که در اول ماه می 11 اردیبهشت سال 1400 دهم وا کرد. خب ما در طول این مدت با پیکره اعتراضات 100,000 نفری کارگران پیمانی گاز و نفت و پتروشیمی رو بودیم. اونا خواستشون بالا بردن دستمزدها و در واقع تعیین 12 میلیون بود. پس این خواست یه خواست عمومی پیکره وسیع جامعه. از این رو من با به خودم حق میدم یا جرأت میدم که بگم که این بیانیه فراتر از این 4-5 نیرو میتونه خوشمارانی رو در وزیدی. چرا؟ به اینکه کارگران بایستی تاوان فساد، تاوان دزدی، تاوان هرس و ورع غارتگران رو بپردازن. اگر قرار بپردازن، اونایی بایستی از جان خودشون تنها مایه بنن که زیر ساتور خودشون اونها تو محیط کار، از این ور اون ور بردن ناوگان عظیم در واقع کلان شهر تهران گرفته تا کارخانه ها و محیط های کاری پرشمار، در صورت امنیت اینها هم تامین میشه. امنیت یک کارگر چگونه تامین میشه؟ مادامی که آسوده باشه که آقا چیزی داره که بیاره روی سفره خالی خودش، بازن مشش تحصیل میکنه. طبقه یک کارگر برای رهایی از فلاکت و نجات از بردگی و فقر و حقارتی که این نظام تمام برش تعمیل کرده، راهی جز هم بستگی و مقاومت و هم سوشیدن و هم جهر شدن. من تأکید میکنم در هر برنامه روی این موضوع هم گرا شدن و هم پوشانی هم راهی ندارم. چرا؟ به دلیلی که سرمایه‌داران و صاحبان قدرت در عکس طبقه کارگر تنها با فساد آفرینی و غارت منابع عمومی جامعه میتونه نقش خودش رو ایفا کنه و موقعیت خودش رو تعریف میکنه. ما توی تاریخ کشور ما مثلا آیت الله شکرخوار و جنگلخوار و زمینخوار و ماهیخوار و نمیدونم نیشکرخوار و آبخوار و غیر ذالک نداشتیم که، ولی الان توی طول این 14 پیدا کردیم. بنابراین وقتی که سطوح جامعه ما در یک دل یک سیاست مخرب سرمایه‌داری، یه بورژوایی انگل نمایندگی میشه و دولت سرمایه‌داری حاضره که کارگران رو به هر قیمتی زیر آوار فشار خودش پرت میکنه، برای طبقه کارگر ما برای نیروی مطالبه‌گر جامعه ما راهی نمونده جز بخواد بیاد زمان به اعتراض بکشه. شما نمی‌بینید که کارگر رو نه در 8 ساعت بلکه 14 ساعت زیر ساتور کارت نگه داری، معلم رو در مدرسه نگه بداری، بهش حقوق کافی وافی ندی، اون تازه بیاد تو خیابون بره پشت ماشین بشینه که بخواد باران دیگه. همین معلمی که من معلم شریفی که اسمش بودم محمد حریری رو بعد دیروز زندان نگه داشتن، رهاش کردن، دوباره هنوز مدارس باز نشده بهش حکم دادن تو نمیتونی بری بیرون. اوهی برای گذران زندگی خودش چیکار میکنه؟ به دنده میزنه، رانندگی میکنه. ای کف به اون نظامی که معلم خودشو از کلاس درس خارج بکنه، اونو وادار بکنه که بره تو خیابون با ماشین شخصیش رانندگی بکنه که زندگیش بچرخه و با شرف و حیثیت زندگی بکنه. تو گچ رو از دست معلم میگیری، کلاس رو براش میبندی که میخوای اونو زیر فشار بذاری تا بپذیره حاکمیت تو رو. خب نمیپذیرن، میان به گونه دیگری دعوا میکنن، زمان اعتراض میکنن، سازماندهی میکنن، از حیثیت و شرف و منش خودشون بهره برداری و استفاده میکنن. یعنی اینا علت این که یعنی اون سوال بنویسی کردی محصول چی چیزیه که زودتر اومدن که تجربه دیدن که آقا یه مشت خواهدن توی شورای عالی میشینن تعیین دستمزد میشینن تو سازوکاری با هم، یعنی بین دولت و نمایندگان خود برگزیده کارگران یه توافقی میکنن به روزم که قرار فساد نوینی رو بر پایه طرح مزد منطقه‌ای بر سر کارگران بندازن. یعنی فرض بکن که مثلا برای اون دورترین نقطه کشور که ظاهرا جوهره کارمزدی اون سطحی نیست که مثلا در تهران و اهواز و جاهای دیگره یه سطح خوب بوده برای جاهای دیگه. خب این بحثی به نیروی کار به برپایی در واقع چی؟ جغرافیایی وسیله خواهد شد که موجودیت طبقه در اصل به هیچ گرفته نشد. چرا این رو میشنم وقتی که مثلا میگن که تورم دیگه سالانه و شش ماه یه بار و ماهانه و هفتگی نیست بلکه ثانیه‌ای هست. یعنی تو میری مثلا توی فروشگاه یه مایوتاژ لازم مثلا تو موضوع میخری، فردا میری اون تو موضوع قیمتش روش میاد، روغن روش میاد، میتونم پنیر روش میاد، هر چی که تو به روزمرگی زندگی تو تعریف میشه همواره و همواره. ولی چیزی که هیچگاه تغییر ماهیت نمیده فرسودگی ماشینالات، فرسودگی در واقع تجهیزات، قیمت خانه که هر روز گرانتر میشه، پایین‌تر نمیاد، اینها همه با روزمرگی زندگی یک نیروی اجتماعی که عمدتا نیروی رنج کار جامعه هست تعریف میشه. و این راهی نمونده که یک مستقل بشه، خودشون سازمان بده، در پیوند با هم عمل بکنن، اعتراضات خودشون رو خیابانی بکنن و در واقع وسیع ترین نیروی اجتماعی بتونن حقوق لازم کافی وافی خودشون دست پیدا بکنن. از این روه که این اعتراض امسال سریع‌تر دهنگو کرده. من امیدوارم که در برنامه های هفته های آینده هم همواره تو خود منو یاداوری بکنی که منم بتونم اون چی رو که در این رابطه تو بحث گفتگوی کارگران تعریف
میشه. خیلی سپاسگزارم از شما جواهری. با توجه به اینکه صدای شما هم ظاهرا دچار مشکل فنی هست و خیلی عالی پخش نمیشه، سوال و پرسش ما پیرامون دادگاه های حمید نوری رو به هفته آینده موکول بکنیم.
میتونم حمید نوری رو در یک دقیقه بگم؟ فقط در یک دقیقه سعی میکنم که با صدام کنار بیام.
خواهش میکنم بفرمایید.
و اون اینه که حمید نوری قرار بود در این حضور خودش توی دادگاه 4 جلسه رو خوش سر بگذاره، ولی به خاطر در واقع استراتژی دفاعی که برای خودش برگزید، یعنی در برابر هر پرسش داستان وایسته، نه پاسخ کوتاه بلکه کشدار و داستانی و مدیحه سرایی و منبری رفتن تا منبری رفتن توضیح بده، زمان زیادی رو به کار گرفت. اون 4 جلسه شد 6 جلسه که آخرینش دیروز بود تموم شد، که من اینا رو دارم می‌نویسم و بعد برای تو می‌فرستم همون به اسم آدرس یادداشت‌های من بگذاری اون وقت این آدم میره به طرف ماه فوریه، یعنی 24 فوریه، باز فرصت داره که حضور پیدا بکنه از خودش، دفاع کنه. اونجا هم فعلا 3 جلسه براش منظور کردن، 2 جلسه رزرو هم باز براش هست. تجربه این 4 جلسه نشون داده که این آدم داستانگوه تاریک اندیشیه که قرار تمام وقت بیسته و از موجودیت این نظام کثیف دفاع بکنه. بنابراین تن نخواهد داد به اون جلساتی که فعلا دادگاهش منظور کرده. حالا ما دنبال خواهیم کرد. همین بله. میگم که استادگی او بر سر نخوندن به تمام ادعاهای تام امروز شاهدان شاکیان بودن برابر داستان و کلاه شاکیان استادن، در واقع برای او
جناب جواهری، دوست شنونده ای رو همراه خودمون داریم روی خط ارتباطی، اجازه بدید که ایشون سوالشون رو از شما مطرح کنن. قربان، صدای شما روی خط هست، بفهمید. خواهش می‌کنم.
قربان شما. با سلام خدمت آقای جواهری. آقای جواهری، عرض شود که این ماجرای نفتی که الان تو دنیا کم اومده، یعنی بنزینی که در واقع در انگلیس شروع شد و همه جای دنیا، نو هم لبنان و فلان وضعیت پیش اومده، و این وضعیت فقری که در کل دنیا، آقای زرزین‌پور یه ساعت پیش قبل از شما صحبت این بود 50 میلیون در آمریکا اینها یعنی گرسنه هستن، مثلی گرسنه ها، مثل آفریقا، مثل بیافرا. این است که من طرفداری مسئله این چیز ایران و اینها نیست، ولی این ماجرای ترکیه که در حال از بین رفتن، خب اون وضعیت مریضی که پیش اومد، اون همه در یعنی درآمدی که از توریست داشتن و اینها، و اینا رو راجع به اینا هم بد نبود، یه چیزایی راجع به کل دنیا 50 میلیون آدم، یعنی صفهای طولانی واشتادن که یک کاسه آشی چیزی بگیرن، اونم در آمریکا. بد نبود راجع به اینا هم میگید. یکی این، یکی هم مسئله بی‌حیایی این مرد اصلا به طور کلی منکر همه چی شده. من فکری هم در این حال چطور ممکنه اینقدر آدم در این، من نمیدونم والا، ما میگیم اصلا بی حیا، اینقدر در این حال چیزی که همه دنیا میدونن، خود آقای منتظری اینو تایید کردش، من دیر رسیدم از صحبت های شما، زیاد استفاده نکردم. بد نبود راجع به اینم صحبت میکردی.
خواهش میکنم از رادیو بشنوید پاسخ های جوایی.
من سپاسگزارم از شما، صدای همیشه آشنا برای من. دوست عزیز، من از حمید شجاع میخوام که در هفته آینده عیناً صدای شما رو پخش میکنه به عنوان سوال اساسی که یه شنونده کرده. من در حد فهم خودم در اختیار شما هستم و حتما به همه جوانبی که نگرانی شما رو در خودش جا داره در حد فهم من بهش خواهم کرد. مخلص شما هم هستم و من در باب حمید حضوری تا به امروز نوشتم، باز هم خواهم نوشت، و قبل از اینکه او به دادگاه بیاد هم با جسارت نوشتن که او دهن باز نخواهد کرد. این شد، الان اونجا هست.
بله، خیلی سپاسگزارم از شما آقای جواهری. اجازه بدید که ادامه گفتگو رو به هفته آینده منتقل بکنیم و سوالات رو بیشتر و مخصوصا راجع به سوال دوستمون هم بیشتر صحبت بکنیم. خیلی سپاسگزارم.
من هم سپاسگزارم. ممنونم از شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم. روز شما بخیر باشه.